گذر از میدان مشق تهران سفر در تونل زمان است که بازدید کننده را به دل اتفاقات تاریخی تهران در پایتخت 200 ساله ایران میبرد. میدان مشق که پیشینه آن به دوران قاجار برمیگردد در مرکز تهران. بین محدوده خیابانهای سپه، امام خمینی و 30 تیر قوام السلطنه واقع شده. این میدان از یک سو هم در همجواری خیابان فردوسی واقع است و از شمال هم به خیابان سوم اسفند محدود می شود. میدان مشق در دورانی کوتاه در دوره رضا شاه پهلوی به نام باغ ملی خوانده می شد. این میدان که در آغاز سربازخانه مرکزی در میانه آن جای گرفته بود، در دوران پهلوی به محل استقرار ساختمان‌های دولتی همچون وزارت امور خارجه، کتابخانه ملی، اداره پست، شهربانی و موزه ایران باستان تبدیل شد. ساختمان‌ها و بناهای این میدان همانند بیشتر ساختمان‌های همدوره خود از معماری دوران‌های گوناگون تاریخی ایران و البته شیوه های اروپایی پیروی می کنند. قدیمی ترین ساختمان این مجموعه عمارت قزاق‌خانه است که در سال 1280 و در زمان فرمانروایی ناصرالدین شاه بنا نهاده شد. جدیدترین عمارت های این میدان کتابخانه و موزه ملی ملک مشهور به حاج حسین ملک است که برگرفته از معماری سنتی ایران هست. این عمارت در سال 1375 خورشیدی، حدود 100 سال پس از نخستین عمارت میدان مشق ساخته شد. در سالهای دهه 80 خورشیدی طرح نوسازی میدان مشق، تاریخی ترین میدان تهران، در هیئت دولت به تصویب رسید. این طرح با هدف گسترش موزه ملی ایران به عنوان بزرگترین موزه آسیا و یکی از 5 موزه بزرگ جهان ارائه شد. با گسترش این طرح، گذار تاریخ معماری ایران از سنتی به دوران مدرن به نمایش در می آمد تا موزه ملی را در ردیف موزه های بزرگ و مشهور جهان همچون موزه های لوور، بریتانیا، آرمیتاژ و متروپولیتن نیویورک قرار دهد. در ماه فوریه میلادی، بهمن ماه خورشیدی، شهر پاریس میزبان همایشی زیر عنوان احیای مرکز تاریخی تهران میدان مشق بود. این همایش در مرکز معماری و میراث در شهر پاریس برگزار شد. در این همایش نمایندگانی از سازمان زیباسازی شهر تهران، پژوهشکده نظر، پژوهشکده هنر و معماری و شهرسازی در تهران و 2 تن از متخصصان و محققان شهرسازی، آناتول توفانو استاد مدرسه عالی شهرسازی در پاریس و ایو لوگینبول استاد و محقق شهرسازی در مرکز تحقیقات علمی فرانسه حضور داشتند. در همایش احیای مرکز تاریخی تهران، حمیدرضا نیلی از سازمان زیباسازی شهر تهران ضمن اشاره به لزوم مرمت بناهای تاریخی و ارزشمند با هدف کاربری مناسب با نیازهای امروز جامعه شهری تهران به برخی از اقدامات انجام شده برای باز زنده سازی شهر تهران اشاره نمود.
برای ورود و مداخله در میدان یک دور تجارب جهانی مرور شد. ببینید در سطح جهان با میادین تاریخیشون چه برخوردی میکنن و چه نوع مداخله درش انجام میدهن. با استفاده از تجارب جهانی و داخلی برنامه‌ای تدوین شد برای مداخله در میدان مشق. این مداخله از اجزاء مختلفی تشکیل میشد. عناصر پیرامونی میدان مشق رو یکی یک به هم پیوند میداد و اقدامات عمرانی شروع شد. زیر ساختهای لازم، تأسیسات شهری مورد نیاز عبور پیدا کرد از زیر، رسید به لایه‌های رویی، تمامی مجموعه آسفالت‌ها جمع‌آوری شد از محور و میدان، سنگ فرش ویژه و خاصی با زیرسازی خاص اونجا انجام شد. با تمهیدات آتی این فضا، فضا تبدیل شد به یک فضا و محور پیاده برای شهروند در قلب تاریخی شهر تهران.
عناصر و فضاهای بافت شهری عمر محدود دارند و با گذشت زمان دچار تغییر و فرسودگی می شوند. به عبارتی هیچ فضا و بنایی بدون مرمت و بازسازی نمی تواند دوام و عمر طولانی داشته باشد. کارشناسان شهرسازی تاکید دارند که اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه به عنوان پدیده نمادین، بلکه به دلیل شناخت و سیر تحول و تکامل تاریخ شهرسازی سازی و تمدن شهرنشینی باید مورد توجه قرار گیرد. توجه به زیرساخت‌های شهری و معابر پیاده، همچنین حضور اماکن ارزشمند در نزدیکی میدان مشق، همچون بازار تهران و کاخ گلستان، نظریه پردازان و متخصصان را بران داشت تا در صدد یک هویت بخشی در طرح باز زنده سازی مرکز تاریخی شهر تهران برآیند. در این حال مرمت شهری سعی در پیوند خلاق بین گذشته و آینده دارد و هدف مرمت و باز زنده سازی شهری امری فراتر از اقدامی کالبدی و فضایی است. هرچند که مرمت شهری می تواند در قالب یک امر فرهنگی برای جامعه فرهنگ ساز باشد، اما جایگاه شهروندان در این بازسازی شهری چه هست؟ ناصر براتی از پژوهشکده نظر:
جامعه‌مون از کالبدمون، از فیزیکمون، از شهرسازیمون، از معماریمون جا مونده. ما به یک جاماندگی فرهنگی در رابطه با مردم روبرو شدیم. مردم جا موندن، مردم عقب موندن از تمدن روز. اینکه ما موزه میسازیم، موزه این امر دولتیه، این امر حکومتیه. یعنی مردم باز میان حکومت جایی رو گذاشته، میگه شما بیاید دور بزنید اینا رو ببینید، از اون دارم برید بیرون. هیچ جایی ما برای اینکه مردم فرصت این دسته باشن که با اختیار آزاد و با آزادی و آگاهی بیان مشغول شن، کاری انجام بدن، چیزی رو به نمایش بزنن، تعاملی انجام بدن رو در نظر نگرفتیم. اونجایی که ساخته شده اصلا فاقد زندگی شبانه واقعیه، یعنی اصلا کاربریهای شبانه روزی اصلا اونجا نیست، مغازه نیست، مسکن نیست. این نبودگی باعث میشه که شبها یه دفعه اونجا خالی میشه. نشاط و شادمانی و حضور مردم و تعاملی که شما تبدیلش بزنید اتفاق نیفته. پس ما مجبوریم که این آثار رو بیاریم محضوب کنیم.
بر اساس قانون 1962 در فرانسه در خصوص حفاظت از ثروت‌های تاریخی و هنری و باززنده‌سازی بناها میتوان این قانون را نقطه عطفی در تاریخ مرمت معماری شهری این کشورها دانست. اما ایو لوگینبول، استاد و محقق شهرسازی در مرکز تحقیقات فرانسه، نگاهی ویژه به باززنده‌سازی مرکز تاریخی تهران داشت و عدم مشارکت شهروندان در ترمیم این مرکز تاریخی در قلب تهران را به عنوان نقطه ضعف آن تلقی نمود.
باید عملگرا بود، البته تا حدودی هم رئالیست. در حافظه جمعی فرانسوی ها ذهنیتی وجود دارد به این معنا که باید مردم را به مشارکت جمعی دعوت کرد. این کار به چه معناست؟ آنها ساکنان یک منطقه را گرد هم می آورند، جشن برگزار می کنند. در این جشن ها با هم می خورند، می نوشند، شوخی می کنند، می رقصند و همه چیز تمام می شود. نه، باید به یک طرح و پروژه نهایی برسیم، یک طرح مشارکتی، به یک هدف. هدفی که باید سایرین را نیز به مشارکت بکشاند. تمامی ساکنان محله را به مشارکت بکشاند. تمامی نمایندگان منطقه، افراد نخبه، متخصصان و دانشمندان را. می دانیم که دانش متخصصان و دانشمندان قابل مقایسه با ساکنان عادی محله نیست. در همین راستا بود که من پیشنهاداتم را در آخرین سفری که به ایران داشتم مطرح کردم.
بافت‌های تاریخی به دلیل قدمت و در قالب موارد فرسودگی و فقدان تأسیسات و خدمات اولیه و ضروری برای زندگی شهری امروز در پاسخگویی به نیازهای شهروندان خود دچار نارسایی‌های اساسی هستند. در این حال برخی نظریه پردازان شهری بر این باورند که با حفظ سنت باید به نیازهای جدید پاسخگو بود. در این حال باید در جهت انطباق میان بافت تاریخی و جدید با نیازهای جدید، مشارکت مردم در مرمت، عدم تخریب بناها، بازسازی و تعمیر بافت‌های تاریخی تلاش نمود.